ساعت 7 بعد از ظهر به ایستگاه 19 خوش آمدید. سلام و عصر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم، میزبان شما در این برنامه خبری تحلیلی ایستگاه 19 از رادیو فردا در این پنجشنبه 9 اسفند ماه سال 1403 خورشیدی. از اینکه همراه ما هستید و در یک ساعت پیش رو هم همراه ما خواهید بود از شما سپاسگزارم. در این یک ساعت از جمله درباره انتشار دو گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره افزایش ذخایر اورانیوم غنی شده 60% ایران خواهید شنید و همچنین درباره انتشار پیام تاریخی عبدالله اوجالان رهبر حزب پکاکا. علاوه بر اینها مطالب بیشتر و متنوعی هم در این مجله، در این برنامه خبری تحلیلی برای شما تدارک دیدیم. اما پیش از هر چیز ازتون دعوت میکنم که همراه بشید با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. عبدالله اوجالان، بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان پکاکا، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از دیدار با او در استانبول قرائت کردند، از اعضای پکاکا خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند. او از رهبری این گروه هم خواست با تشکیل کنگره حزب این گروه را منحل کنند. این درخواست 4 ماه پس از آن مطرح می شود که آنکارا به عبدالله اوجالان پیشنهاد مصالحه داده بود. عبدالله اوجالان که از سال 1999 در زندان ایمرالی ترکیه به سر می برد، در حبس ابد و انزوای کامل قرار دارد. پکاکا که از سال 1984 در جنوب شرق ترکیه شورش مسلحانه به راه انداخته، از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز پنجشنبه در گفتگویی با هفته‌نامه فرانسوی نوبل اوبس تأکید کرد که سقوط جمهوری اسلامی قطعی است، اما هنوز زمان آن مشخص نشده است. او همچنین حکومت را غیر پاسخگو، ناکارآمد و اصلاح ناپذیر دانست و گفت ایران به دلیل فساد، بحران اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از درون در حال فروپاشی است. خانم محمدی با تاکید به اینکه مردم ایران خواهان گذار به دموکراسی و ساختار سکولار هستند، از جامعه جهانی خواست که از جنبش‌های مدنی حمایت کنند. خانم محمدی که در خرداد ماه 1403 به اتهام تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس محکوم شده بود، اکنون در مرخصی استعلاجی به سر می‌برد. او در این گفتگو اعلام کرد مقامات جمهوری اسلامی تمدید آزادیش را رسمی نکردند و با اینکه هر آن ممکن است دوباره بازداشت شود، این تهدیدها بر اراده او تأثیری ندارد. گروه افراطی حماس روز پنجشنبه اعلام کرد برای آغاز مذاکرات درباره مرحله دوم آتش‌بس در غزه آماده است. این اعلام آمادگی پس از تبادل بیش از 600 زندانی فلسطینی از سوی اسرائیل بود و در مقابل نیز حماس اجساد 4 گروگان اسرائیلی را به آنها تحویل داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود، اعلام کرده که آزادی گروگان های باقی مانده تنها در صورت خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه انجام می شود. در ادامه بیانیه این گروه آمده که حماس بار دیگر پایبندی کامل خود را به توافق آتش بس اعلام می کند. الی کوهن، وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در این مورد گفته است بازگرداندن 59 گروگان باقی مانده برای این کشور یک اولویت اصلی است، اما اگر حماس در غزه باقی بماند، توافقی برای مرحله دوم آتش بس وجود نخواهد داشت. و در خبری کوتاه، روز پنجشنبه دیپلمات‌های کشورهای روسیه و آمریکایی در ترکیه دیدار کردند تا به حل و فصل اختلافات مربوط به سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و مسکو و همچنین روابط دو کشور بپردازند.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
روز چهارشنبه آژانس بین المللی انرژی اتمی دو گزارش محرمانه درباره برنامه هسته‌ای ایران به اعضای شورای حکام ارسال کرد. در این گزارش‌ها که نسخه ای از آن به دست چند خبرگزاری بین المللی رسیده، گفته می شود ایران در 3 ماه گذشته ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را حدود 50% افزایش داده که سبب نگرانی جدی آژانس شده است. جمشید زند گزارش می دهد.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید از زمان پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، ایران به غنی‌سازی اورانیوم در سطح نزدیک به استفاده در ساخت بمب اتم شتاب بخشیده است. بر اساس گزارش محرمانه‌ای که خبرگزاری رویترز به نسخه از آن در روز چهارشنبه 8 اسفند دست یافته، حجم ذخایر اورانیوم 60% ایران تا 8 فوریه 20 بهمن به نزدیک 275 کیلوگرم رسیده که حدود 92 کیلوگرم بیشتر از ماه نوامبر سال گذشته است. طبق گزارش آژانس، تقریباً 42 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده در صورت افزایش غلظت به 90% دست کم در تئوری برای تولید یک بمب اتم کافی است. بدین ترتیب ذخایر اورانیوم 60% غنی شده ایران در صورت ادامه این روند مواد اولیه کافی برای ساخت 6 بمب اتمی را فراهم می کند. بر اساس گزارش آژانس، ایران تنها در 3 ماه گذشته 50% به ذخایر اورانیوم 60% خود افزوده است. در گزارش فصلی آژانس گفته شده افزایش قابل توجه تولید و انباشت اورانیوم با غنای بالا توسط ایران به عنوان تنها کشور غیر هسته‌ای که چنین مواد هسته‌ای تولید می‌کند یک نگرانی جدی است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در 26 بهمن هشدار داده بود که ایران قصد دارد سرعت غنی‌سازی اورانیوم را تشدید کند و زمان برای دستیابی به توافقی برای مهار برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی رو به پایان است. آقای گروسی در اسفند ماه نیز برجام را ناکارآمد خواند و آن را به یک پوسته توخالی تشبیه کرد. اظهاراتی که واکنش مقامات جمهوری اسلامی را برانگیخت و این گفته‌های آقای گروسی را جانبدارانه و غیرحرفه‌ای توصیف کردند. ایران به غیر از سطح 60% غنی‌سازی در سطوح 3.5% و 20% را نیز ادامه می‌دهد. در گزارش آژانس گفته شده ذخایر اورانیوم ایران در کل سطوح یاد شده به نزدیک 8295 کیلوگرم رسیده که نسبت به 3 ماه پیش از آن 25% افزایش نشان می‌دهد. مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی درباره کاربرد غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 60% که بسیار نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید بمب اتم است ندادند و تنها می‌گویند ایران به خاطر خروج آمریکا از برجام از تعهدات هسته‌ای خود عدول کرده است. از سوی دیگر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چندین سال است که نتوانست جمهوری اسلامی را متقاعد کند توضیحی منطقی و شفاف درباره آثار اورانیوم کشف شده در سایت‌های اعلام نشده خود بدهد. مقام‌های جمهوری اسلامی همواره گفتند که به دنبال ساخت سلاح اتمی نیستند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بارها گفته است که آماده گفتگو با ایران برای رسیدن به یک توافق جامع درباره برنامه هسته‌ای ایران، نقش جمهوری اسلامی در منطقه و دیگر مسائل مورد اختلاف است. اما آقای ترامپ و دیگر مقامات ارشد دولت آمریکا بارها تأکید کردند که خط قرمز ایالات متحده دستیابی ایران به بمب اتم است.
جمشید زند گزارش می‌دهد. بر پایه گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران ذخایر اورانیوم 60% غنی شده خود را به میزان چشمگیری افزایش داده، چنان که در گزارش جمشید زند هم شنیدید. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تاکید کرده که ایران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و اسرائیل هم هشدار داده که ممکن است این کشور برای جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای علیه ایران به حمله نظامی دست بزند. در گفتگو با مهران مصطفوی، کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه، نخست از او پرسیدم دلیل این اقدام ایران در چنین شرایطی چیست؟
دو انگیزه رو جواب میده این کار، یعنی زیاد کردن و تسریع کردن غنی‌سازی به سوی 60% که هیچ گونه استفاده صنعتی پزشکی در سوختی در داخل ایران ندارد به دو کار میاد. اول به این کار میاد که در مذاکراتی که اگر برن به سمت سوی مذاکره کردن با دولت امریکا، در این مذاکرات میخوان دست بالا رو داشته باشن، یعنی آقای خامنه‌ای همون روش آقای دونالد ترامپ رو به کار میبره، یعنی نرخ رو بسیار بالا قرار میده قبل از مذاکرات که بتونه در اون مذاکرات یک توافقی صورت بگیره. از این رو آقای خامنه‌ای میخواد دستش پر باشه از دید خودش که زمان مذاکره بتواند تبادلی داشته باشه و یک امتیازهایی بگیره و بگوید که مثلا من تمام این میزان اورانیوم 60% رو که غنی کردم از بین میبرم یا میفرستم روسیه، تا به اصطلاح بگه یک گام بسیار بزرگ در عقب نشینی برداشته. این یکی از انگیزه های آقای خامنه‌ای و انگیزه اصلیش هست. انگیزه دوم این هست که اگر بخواد بمب بسازه باید این کار رو تسریع بکند تا بتواند در کوتاه مدت خوراک تعداد زیادی بمب اتمی رو در دست داشته باشه. پس این تسریع و اضافه کردن غنی‌سازی 60% به هر دو معادله از دید جمهوری اسلامی پاسخ میده و از این رو اینها از زمانی که آقای ترامپ روی کار اومده این کار رو تسریع کردن در انتظار اینکه به کدوم سمت سو بروند، به سمت سوی مذاکره با دست پر یا به سمت سوی ساختن بمب اتمی.
برای مقاصد صلح‌آمیز اعلام شده از سوی جمهوری اسلامی واقعا به چه سطحی از غنی‌سازی اورانیوم نیاز هست؟
در جمهوری اسلامی ما نیازی به غنی‌سازی اورانیوم نداریم، کوچکترین نیازی نداریم. یکی از بزرگترین دروغ‌ها و خلاف واقعیت‌هایی است که در داخل کشور در دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی وجود داره، ولی خودشون هم میدونند که تاکنون هر آنچه غنی کردن حتی از یک گرمش استفاده نشد، چه 5%ش، چه 20%ش، چه 60%ش. 60%ی که به هیچ کار نمیاد، 20%ی در ایران مصرفی نداره، برای که ما یک راکتور تحقیقاتی تهران داریم که تقریبا دیگه از کار افتاده، حدود 60 سال از عمرش گذشته و استفاده جدی ازش نمیشه، و راکتور بوشهر رو داریم، تنها محلی که اورانیوم غنی شده زیر 5% میتونه استفاده ازش بشه راکتور بوشهر هستش، که در اون راکتور هم روس‌ها اجازه نمیدن از سوخت ایران استفاده بشه، و تا کنون که این راکتور حدود 7-8 ساله داره کار میکنه و برق تولید میکنه، یک گرم از اورانیومی که در ایران غنی شده ازش استفاده نشده. و غنی‌سازی اورانیوم هیچ مصرفی هم در علم پزشکی یا کشاورزی یا صنعتی ندارد. پس تمام این هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی به روی دست ملت ایران گذاشته، این تحریم‌ها رو به وجود آورده، این وضعیت فاجعه‌بار اقتصادی رو به وجود آورده، برای هیچ و پوچ است. این مسئله اساسی است و که جمهوری اسلامی برای اون پاسخی نداره. تنها پاسخی که میده این که ما میخواییم تعداد راکتورها رو زیاد بکنیم و در آینده مثلا 10 راکتور خواهیم داشت. هیچ کشوری در دنیا دست به غنی‌سازی نمیزنه مگر اینکه حداقل 10 راکتور رو داشته باشه که عمل میکنن. همچین کاری از نظر عقلی، اقتصادی، علمی خلاف هستش. به چه کار پس میاد؟ غنی‌سازی در جمهوری اسلامی به کار معامله، مذاکره در روابط قدرت با قدرت‌های خارج از کشور و به کار مدیریت بحران در جمهوری اسلامی میاد.
کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، تصریح کرده بود چندی پیش که ما تصمیمی برای ساخت بمب هسته‌ای نداریم، اما اگر موجودیت کشور تهدید بشه به تعبیر او ناچاریم دکترین هسته‌ای خود را تغییر دهیم. یعنی ضمنی تهدید کرده بود که ایران ممکنه که حتی به سمت ساخت بمب هسته‌ای هم بره. اگر واقعا تصمیم تهران بر این باشد، رفتن از 60% غنی‌سازی به غنی‌سازی 90% مورد نیاز برای ساخت بمب چقدر زمان خواهد برد؟
من بر این گمان نیستم که الان آقای خامنه‌ای تصمیم گرفته که بره به سمت سوی ساختن بمب. همچین تصمیمی رو فعلا نگرفته، ولی از لحظه‌ای که تصمیم رو بگیرد نیاز به کمتر از یک ماه داره برای اینکه خوراک حداقل 7-8 بمب اتمی رو داشته باشه و در بسیار کوتاه مدت میتونه این اورانیوم 90% غنی شده رو برای 7-8 بمب تهیه بکنه. البته تهیه کردن خوراک برای بمب یک مسئله است، استفاده از اون بمب، قرار دادنش در موشک ها، فرستادنش یک مسئله دیگه است که اون هم چندین ماه و ممکنه سال طول بکشه برای اینکه هیچ کشوری نتونسته از بمب استفاده بکنه بدون اینکه انفجارهای زیرزمینی یا زیردریایی انجام نده و تست نکنه اونها رو، و ایران نیاز به این زمان هم داره که بتونه این تست ها رو انجام بده و این بعد از اینکه اورانیوم 90% تهیه شد حداقل یک سالی زمان میبره و با تولید اورانیوم 90% مسئله ساختن بمب به آخر خودش نمیرسه.
مهران مصطفوی بود، کارشناس امور هسته‌ای در فرانسه.
یک زن فقط برای انتخاب نوع پوششش باهاش به عنوان مجرم برخورد میشه.
خانومی دو تا دونه موش بیرون باشه کتک میخوره از مأمور امر به معروف.
علیه حجاب اجباری فعالیت
حجاب اجباری, حجاب اجباری هم دوام چندانی نخواهد داشت.
امر خلاف شرعه.
از حق انتخاب میگوییم اینجا در رادیو فردا.
دوره پوشش زورکی به سر آمده،
زنان جان به لب رسیدن.
همچنان شنونده ایستگاه 19 از رادیو فردا هستید. هفته‌نامه فرانسوی نوول اوبس گفتگویی با نرگس محمدی برنده جایزه صلح نوبل انجام داده که در آن خانم محمدی از شکنندگی حکومت کنونی ایران و همچنین ضرورت برقراری دموکراسی در این کشور سخن گفته. این فعال حقوق بشر تاکید کرده که جمهوری اسلامی اساساً رژیمی غیر پاسخگوست و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
جمهوری اسلامی ایران سقوط خواهد کرد. این عنوانی است که هفته‌نامه فرانسوی نوول اوبس برای گفتگوی اختصاصی خود با نرگس محمدی انتخاب کرده. خانم محمدی که اکنون برای درمان در بیرون از زندان به سر می‌برد، در ابتدای این گفتگو به پرسش درباره وضعیت جسمی و شرایط آزادی موقتش پاسخ می‌دهد. او گفته که بعد از عمل جراحی که برای برداشتن تومور استخوانی در پای راستش انجام داد، از زندان آزاد شد تا تحت معالجه پزشکی قرار بگیرد. خانم محمدی افسود که چون استخوان‌هایش هنوز شکننده هستند، درخواست تمدید مرخصی استعلاجی داده بود، اما دادستان به این درخواست پاسخ نداد و در این حال او را به زندان باز نگرداند. محمدی تأکید کرد که به این شیوه مقامات نخواستند تمدید آزادی موقت او را رسمی کنند و به همین دلیل او با این احتمال زندگی می‌کند که هر لحظه ممکن است دستگیر شود. این فعال حقوق بشر با این حال تأکید کرد که هیچ رفتاری از نظر روانی او را به هم نمی ریزد، همانطور که زندانی کردن او نتوانست به گفته خودش او را بشکند. تقی رحمانی همسر خانم محمدی که در فرانسه است در این باره به رادیو فردا می گوید:
تا اونجایی که خب من خبر دارم او باید 3 ماه لااقل بیرون باشه و الان 2 ماه تقریبا 2 ماه خورده است و به 3 ماه نرسیده و طرف دیگه پزشک میگه باید بیشتر بیرون باشه تا بتوانه درمانی بیمانیش ادامه بده و این خب نگرانی است که برگرداندن به او به زندان اینه متوقف میکنه.
خانم محمدی همچنین در گفتگو با نوول اوبس اضافه کرده که او از فرصت آزادی موقتش برای دیدار با فعالان و ارائه گزارش از زندانهای ایران و سرکوبهای حکومت به ویژه از زمان جنبش زن زندگی آزادی استفاده میکند. او گفته است جمهوری اسلامی اساساً رژیمی غیر پاسخگوست و ظرفیت دموکراسی، آزادی و برابری را ندارد. رژیمی اصلاح ناپذیر و افزون بر آن رژیمی ناکارآمد است. نرگس محمدی همچنین گفت در چنین وضعیت و شرایطی مردم ایران بر اساس تجارب تاریخی و تلاش‌های بیوقفه و گسترده مبارزان طی 46 سال اکنون خواهان گذار از استبداد به دموکراسی هستند، یعنی گذار از جمهوری اسلامی، چرا که جمهوری اسلامی مظهر استبداد و یکی از موانع اصلی دستیابی مردم به دموکراسی است. نرگس محمدی همچنین در گفتگو با نوول اوبس میگوید که گذار از جمهوری اسلامی معطوف به ایجاد ساختاری دموکراتیک و سکولار است که در آن حقوق بشر و حقوق زنان تضمین شده و جامعه مدنی به عنوان بستر مشارکت مردم محقق و مستحکم گردد. او با بیان اینکه بسیج نیروها برای حقوق زنان به معنی پیش بردن دموکراسی است، در کل تلاش برای احقاق حقوق زنان را راهی برای استقرار دموکراسی در ایران می‌داند. خانم محمدی گفته است در که این موضوع به اندازه به رسمیت شناختن آپارتاید نژادی گام مهمی خواهد بود. اما این اولین بار نیست که رسانه‌های فرانسوی و اساساً رسانه‌های اروپایی به سراغ نرگس محمدی می‌روند. تقی رحمانی می‌گوید که در این زمینه مخالفت با تبعیض جنسیتی مهمترین موضوعی است که موجب جلب توجه رسانه‌های بین‌المللی شده است.
رسانه‌های فرانسوی به طور کلی استقبال خوبی از نظرات نرگس در مورد مخالفت با تبعیض جنسیتی و همچنین مخالفت با حکم اعدام و اون چیزی که تبعیض بر زنان ایرانی و افغانی شمرده می شود داشتن و نظرات او در رسانه‌های مختلف فرانسوی و حتی ایتالیایی و تا حتی اسپانیا بازتاب گسترده‌ای داشته و من امیدوارم که این تلاش‌های زنان ایرانی و مردم ایران بتواند افکار عمومی دنیا را به خطری که دیگر جهانی شده است جلب کند. ما شاهد پیشرفت استبداد در تمام کشورها و اشکال گوناگون هستیم. خب این در ایران و افغانستان هم در جریان است، منتها با شدت و حدت بسیار وحشتناکتری که راهش مقابله و مبارزه کردن با این نوع استبدادهای مدنی و سیاسی است.
نرگس محمدی که اخیراً در نشستی در سنای فرانسه به صورت ارتباط ویدئویی سخنرانی کرد، درباره اهمیت دموکراسی در ایران نیز تاکید کرده که در صورت تحقق چنین چیزی، ایران عامل ثبات و صلح پایدار در کل منطقه خواهد بود و به همین دلیل بسیار مهم است که جامعه بین‌المللی به جوامع مدنی در ایران و همچنین در سایر کشورها گوش دهد و از آنها حمایت کند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
کمتر از یک هفته پس از روز جهانی زبان مادری، مجلس ایران کلیات طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس را رد کرد. مسئله‌ای که با انتقادهای زیادی مواجه شده، اما موافقان و مخالفان این طرح چه میگویند؟ چرا برخلاف اصل 15 قانون اساسی ایران که میگوید استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است، چون این مناقشه‌ای وجود دارد؟ فرشته قاضی.
رد طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس از سوی نمایندگان مجلس ایران کمتر از یک هفته پس از روز جهانی زبان مادری. بر اساس اصل 15 قانون اساسی ایران، استفاده از زبان‌های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است. طراحان و موافقان طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس هم به همین اصل قانون اساسی اشاره می‌کنند و همچنین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش که در سال 1390 در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده، سندی که بر معرفی حرفه‌ها، کتب، فرهنگ اقوام حداکثر تا 20% در مدارس کشور تاکید دارد. مخالفان این طرح هم مسائل امنیتی و سیاسی، تمایلات جدایی طلبانه و هزینه‌زایی برای دولت را مطرح می‌کنند، مثل محمد مهدی شهریاری نماینده بجنورد که در جلسه علنی مجلس گفته که اجرای این طرح سبب خواهد شد وحدت و انسجام کشور دچار مخاطره شود. دولت مسعود پزشکیان یکی از مخالفان اصلی این طرح است. کاظم دلخوش، معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیس جمهوری، در مخالفت با این طرح در مجلس گفته که این طرح مغایر اصل 75 قانون اساسی است، چرا که برای عملی شدن این طرح باید معلمان مجرب برای آموزش قومی و محلی جذب شوند. سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش، ساکن فرانسه.
یه سری اشکالات اجرایی وجود داره که زمانبر هست، ولی این اشکالات اجرایی مثل تربیت معلم یا به وجود آوردن کتاب‌های درسی یا روش‌های آموزشی، همه اینا در زمان قابل حلن اما اون مشکل سیاسی، یعنی ترسی که از آموزش زبان مادری در مدارس وجود داره، برای اینکه احتمالاً گروه‌های قومی از طریق آموزش زبانشون در واقع گرایش هویتی درشون قوی‌تر بشه و اینا خواهان جدایی از ایران بشن یا به اندازه کافی از مرکز تبعیت نکنن، این ترس از چند هویتی شدن جامعه ایران که خیلی اونو تهدیدی برای یک پارچگی ایران میدونن باعث شده که تا الان گام‌های عملی برداشته نشه.
مخالفت‌ها با آموزش زبان محلی و قومی در مدارس در حالی است که در مدارس ایران تلاش فراوانی برای آموزش زبان عربی، زبان دینی و زبان قرآن به کار می‌رود. سعید پیوندی:
اساساً حکومت جمهوری اسلامی رابطه با آموزش داره که میخواد از بالا یک نوع آموزش خاص را به همه بچه‌ها تحمیل بکنه و بنابراین زبان مادری میتونه یک مانعی باشه در برابر این تمایل سیری‌ناپذیر حکومت برای شستشوی مغزی جوانا، برای تاثیرگذاری مذهبی رو بچه‌ها و برای شکل دادن به شخصیت دینی اونها.
ایران کشوری است با دست کم 20 زبان رایج غیر فارسی، اما محدودیت آموزش رسمی این زبان‌ها همواره از مسائل مورد انتقاد بوده. یک هفته پیش از رد این طرح در مجلس و همزمان با روز جهانی زبان مادری در 21 فوریه دوم اسفند، کانون نویسندگان ایران در یک بیانیه اعلام کرده بود به گواهی آمار بیشترین میزان بازماندگی از تحصیل در میان گویشوران به زبانی غیر از زبان رسمی به چشم می‌خورد. سعید پیوندی:
مثلا اینه که وقتی شما زبان مادری رو به رسمیت بشناسید، بچه‌ای که میاد مدرسه بتونه هویت فرهنگی خودش رو تو مدرسه هم پیدا بکنه، به خصوص از طریق زبان، این میتونه باعث حس تعلق بیشتر به این مرز و بوم بشه، به این سرزمین بشه، در حالی که نبودن این امکان میتونه در حقیقت اونا بیگانه تر بکنه با این هویت ملی و این یک پارچگی سرزمینی.
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران گفته که طرح تدریس ادبیات زبان‌های محلی و قومی در مدارس به مدت 6 ماه در دستور صحن علنی مجلس قرار نخواهد گرفت. آموزش زبان محلی و قومی در مدارس در ایران در حالی تبدیل به یک مناقشه شده که کشورهایی چون سوئیس، کانادا و بلژیک با به رسمیت شناختن تنوع زبانی اقلیت‌ها به آنها امکان دادند زبان خود در مدرسه را فرا گیرند. تجربه دیگر در این زمینه هند است که 22 زبان آموزشی دارد. همزمان با این بحث ها، اما رسانه‌های ایران از احضار مدیران و مسئولان مدارس کارای تبریز به اطلاعات این شهر خبر دادند. دانش آموزان دختر و پسر مدارس کارا در روز جهانی زبان مادری در مجتمع تجاری اطلس تبریز در کنار این ترانه، ترانه های ترکیه بوغالا داشتلی قالا و سودان گلن سورمالی گز را اجرا کردند. ترانه های فولکوریک و معروف با محتوای غیر سیاسی که اجرای آنها با واکنش نیروهای امنیتی مواجه شده است.
گزارشی رو میشنیدید از فرشته قاضی و بار دیگر در اینجا همراه میشیم با همکارم نسرین افشار و آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان.
سلام دوباره. عبدالله جالان، بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان PKK، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای که نمایندگان حزب دموکراتیک خلق‌ها پس از دیدار با او در استانبول قرائت کردند، از اعضای PKK خواست تا سلاح‌های خود را زمین بگذارند. او از رهبری این گروه هم خواسته است با تشکیل کنگره حزب این گروه را منحل کنند. این درخواست 4 ماه پس از آن مطرح می شود که آنکارا به عبدالله جالان پیشنهاد مصالحه داده بود. عبدالله جالان که از سال 1999 در زندان ایمرالی ترکیه به سر می برد، در حبس ابد و انزوای کامل قرار دارد. PKK که از سال 1984 در جنوب شرق ترکیه شورش مسلحانه به راه انداخت، از سوی ترکیه، ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان گروهی تروریستی شناخته می شود. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، روز پنجشنبه در گفتگویی با هفته‌نامه فرانسوی نوولوپس تأکید کرد که سقوط جمهوری اسلامی قطعی است، اما هنوز زمان آن مشخص نشده است.
او همچنین حکومت را غیر پاسخگو، ناکارآمد و اصلاح ناپذیر دانست و گفت ایران به دلیل فساد، بحران اقتصادی و مشکلات زیست محیطی از درون در حال فروپاشی است. خانم محمدی با تاکید به اینکه مردم ایران خواهان گذار به دموکراسی و ساختاری سکولار هستند، از جامعه جهانی خواست که از جنبش‌های مدنی حمایت کند. گروه افراطی حماس روز پنجشنبه اعلام کرد برای آغاز مذاکرات درباره مرحله دوم آتش‌بس در غزه آماده است. این اعلام آمادگی پس از تبادل بیش از 600 زندانی سیاسی از سوی اسرائیل بود و در مقابل نیز حماس اجساد 4 گروگان اسرائیلی را تحویل داد. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی محسوب می شود اعلام کرده که آزادی گروگان‌های باقی مانده ترها در صورت خروج کامل نیروهای اسرائیلی از غزه انجام می شود. در ادامه بیانیه این گروه آمده است که حماس بار دیگر پایبندی کامل خود را به توافق آتش بس اعلام کرده و آمادگیشان را برای ورود به مذاکرات مرحله دوم این توافق تایید می کند. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در این مورد گفته است بازگرداندن 59 گروگان باقی مانده برای این کشور یک اولویت اصلی است، اما اگر حماس در غزه باقی بماند توافقی برای مرحله دوم آتش‌بس وجود نخواهد داشت. در خبری دیگر روز پنجشنبه دیپلمات‌های کشورهای روسیه و آمریکایی در ترکیه دیدار کردند تا به حل و فصل اختلافات مربوط به سفارتخانه‌های خود در واشنگتن و مسکو و همچنین روابط دو کشور بپردازند. در سال 2017 آمریکا کنسولگری‌های روسیه در چند شهر را به اتهام دخالت این کشور در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بست و در اقدامی متقابل روسیه هم تعدادی دیپلمات ها و دفاتر آمریکا در این کشور را کاهش داد. به گفته سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست روز پنجشنبه نمایندگان دو کشور بر سر جزئیات روابط دیپلماتیک و سفارتخانه ها و کنسولگری های دو کشور گفتگو می کنند. و در خبری دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه از وضعیت تعرفه 25% بر کالاهای وارداتی از اتحادیه اروپا خبر داد. آقای ترامپ در این سخنان اتحادیه اروپا را به کلاهبرداری از آمریکا متهم کرد و گفت همونطور که شرکای ایالات متحده از این کشور مالیات می‌گیرند، او نیز دقیقاً می‌خواهد همان مالیات را از آنها بگیرد.
نسرین افشار بود و آخرین خبرها.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
نمایندگان حزب برابری و دموکراسی خلق معروف به حزب دموکراسی ترکیه پس از ملاقات با عبدالله اوجالان بنیانگذار زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه PKK در کنفرانس خبری در استانبول متن بیانیه تاریخی آقای اوجالان به زبانهای ترکی و کردی را خواندند. در این بیانیه عبدالله اوجالان از رهبران PKK درخواست کرد با تشکیل کنگره حزب انحلال آن را اعلام کنند.
گنلی olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın. Tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmeli.
در زمان قرائت این پیام بر اساس گزارش‌ها مردم در شهرهای کردنشین از جمله دیاربکر در میادین اصلی شهر تجمع کردند و البته با طبق گزارش رسانه‌های ترکیه دولت هیچ امتیازی به PKK نداده و آقای اوجالان هم آزاد نشده. در گفتگو با عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی در ترکیه نخست از او پرسیدم چه عواملی باعث شد که عبدالله اوجالان مسئله انحلال PKK را مطرح کند. ببین کی زنگ زد میسکال افتاد.
به احتمالاً بتونیم بگیم که عوامل داخلی و خارجی متفاوتی باعث این روند شدن. یعنی در داخل ترکیه خب روی کرد مردم منطقه کردنشین و سیاسیون این منطقه به وضعیت خودش تغییر کرد. نظرسنجی‌ها نشون میدن که اونها فکر میکنن که بهترین راه حل مسئله کردها اینه که بعد وارد سیاست بشن و از دولت میخوان که این وضعیت سیاسی رو بپذیره و سلاح به دست گرفتن رو ناکارآمد میدونن. تغییر روی کرد حزب ملی گرا یکی از عوامل مهم بود. حزب ملی گرا باعث شده بود که سال 2015 این روند مذاکرات صلح به بنبست برسه یا حداقل این حزب رو متهم می‌کردن، ولی امروز خود حزب و دولت باهچلی به عنوان رئیس کسانی بودند که راه این مذاکرات صلح دور جدید رو گشودند. دولت ترکیه در وضعیتی به لحاظ اقتصادی بود که میخواست هزینه های خودش رو برای مبارزه با تروریسم کاهش بده، از طرف دیگه خودش رو در تهدید جدی احساس میکرد از منطقه کردها و فکر میکرد که کشورهای منطقه به ویژه اسرائیل از این کارت دارن علیه ترکیه استفاده میکنن و این دولت تلاشش این بود که جلوی همچین استفاده رو بگیره. در واقع میخواست که اون پاشنه آشیل خودش رو کمتر یا ضعیفتر بکنه که از اونجا ضربه پذیری ترکیه کمتر بشه. و خب طبیعتاً آنچه تغییر جدی دیگری است در عوامل خارجی رویکرد دولت عراق به مسئله پیکاکاست که نمیپذیرند حضور نظامی اونها رو، از طرف دیگه دولت جدید سوریه هم پیکاکا رو نمیپذیرد، یعنی تحت یک فشار منطقی قرار گرفته بودند.
چرا خود آقای اوجالان انحلال حزب رو اعلام نکرد و اون رو موکول کرد به برگزاری کنگره حزب از سوی رهبران پیکاکا؟
احتمالاً دلیل مهم این خود ساختار پیکاکاست، چون پیکاکا مدام میگه که ما یک ساختار دموکراتیک هستیم و بعد تصمیماتی هم که گرفته میشه به صورت دموکراتیک گرفته بشه. در آغاز متنی هم که امروز خوانده شد تاکید بر امر دموکراتیک بود. همچنین چیز مهم دیگری که در این متن اتفاق افتاد که پیش از این نبود در گفتار اوجالان این بود که او همیشه بر فدراتیو بودن ساختار ترکیه و یا مناطق کردنشین تاکید میکرد در سوریه و عراق، ولی این بار بر مسئله فدراتیو هم تاکید نکرد. یعنی اون ساختار دموکراتیک رو انگار که گفت حفظ کنیم و صلح از همونجا به دست خواهد آمد.
از نکات دیگری که در گفته‌های آقای اوجالان مطرح شد این بود که سلاح‌ها رو بر زمین بگذاریم. تحلیل شما چیه؟
در واقع همه پروسه صلحی که مذاکراتی که انجام شده بود در این، یعنی میشه گفت تقریبا از آباما بر سر همین بود که این وضعیت اتفاق بیفته، یعنی سلاح‌ها زمین گذاشته شه. یکی از نکاتی که تا امروز به نتیجه رسیده بود این بود که کسی مسئولیت این رو نمیپذیرفت و امروز اوجالان گفتش که مسئولیتش رو من میپذیرم و این اتفاق مهمی است، چرا که در روندهای گذشته هر کسی که از جریان کرد نسبت به این اعتراض داشتن میگفتن اگر سلاح‌ها رو زمین بگذاریم نمیدونیم که چه اتفاقی میفته، آیا ترکیه با ما خوب خواهد بود یا بد خواهد بود، ولی ترکیه اصرارش بر این بود که تا زمانی که شما سلاح‌ها رو زمین نگذارید ما هیچ دری رو برای دموکراسی باز نخواهیم کرد، مسئله حل نخواهد شد. و خب امروز بالاخره طرف کردها بودند که سلاح‌ها رو زمین گذاشتن، یعنی سعی کردند که از اون مواضعی که داشتن پایین بیان و راه رو بگشایند تا آنچه که معتقدند الان راه رسیدن اونها به یک وضعیت باثبات از دوره صلح و دموکراسی می‌گذره با کنار گذاشتن سلاح‌ها محقق بشه.
تبعات این پیام تاریخی آقای اوجالان برای منطقه و از جمله سوریه و ایران چه خواهد بود؟
در مورد ایران به نظر میاد که با یک وضعیت پیچیده‌ای مواجهیم، از این بابت که حداقل میشه دو سناریوی خیلی ساده در نظر گرفت. ایران هم میتونه بخشی از این وضعیت صلح منطقه باشه و از این اتفاقی که افتاده بهره مند بشه، و چون که خودش هم یکی از کسانی است که متضرر بوده از این ترورها به ویژه از ناحیه کردها علیه ایران، و یا میتونه که در سناریوی بدتر ایران این بار بشه حامی تروریست هایی که در منطقه کردستان در کشور مختلف هستند، چرا که احتمال داره برخی از این گروه های مختلف نزدیک به پیکاکا سلاح های خودشون رو زمین نگذارن، این رو نپذیرن. خب اینجوری شاید ایران بتونه یکی از حامیان باشه برای اونها که بتونن ادامه بدن نوع مبارزات خودشون رو. در ترکیه یکی از نگرانی هایی که وجود داره و در این یک هفته گذشته راجبش خیلی نوشته شده این حضور آقای قاآنی فرمانده سپاه در عراق بود که دیداری داشته علی‌الظاهر به گفته رسانه‌های ترک با مناطق کردنشین، و رفته در منطقه قندیل که مرکز پکاکاست و اونجا علازه خواسته که تسلیم نشن، یا حداقل رسانه‌های ترک این گونه بازنمایی میکنن و میگن که ایران نگرانه که اگر تسلیمی اتفاق بیفته نیروهای مخالف ایران در اونجا حضور پیدا کنه و این گونه کار برای ایران این بار دشوارتر بشه. از نظر منطقه‌ای هم احتمال داره که این راه، یعنی ما شاهد این بودیم که اسرائیل سالها از کردها حمایت میکرد ولی الان این کار رو انجام نخواهد داد، بخشی از انرژی آمریکا و اسرائیل از روی کردها برداشته خواهد شد و شاید خود این باعث بشه که وضعیت نسبت به ایران سخت‌تر گرفته بشه، یعنی هم آمریکا هم اسرائیل آماده تر باشن برای رویارویی با ایران به ویژه برنامه هسته‌ای. اما در سوریه احتمالی که وجود داره اینه که روند صلح و تمامیت ارضی کشور حفظ بشه. یکی از نگرانی‌ها این بود که این منطقه از دست دولت مرکزی خارج بشه و از طرف دیگه این که بتونن یک فرایندی رو به وجود بیارن که شاهد سوریه‌ای باثبات‌تر باشیم و این گونه مهاجران به این مناطق برگردند.
عطا محمد تبریز بود، تحلیلگر سیاسی در ترکیه. گزارش‌ها از ایران حاکیست سه‌شنبه شب هفتم اسفند ماه بخشی از کاشیکاری سردر خانقاه مسجد جامع هزار ساله نطنز تخریب شد. به گفته کارشناسان، مرتکبان این عمل احتمالاً برای سرقت کاشی‌های تاریخی یا یافتن گنج به این بنا آسیب زدند. در همین حال در سال‌های اخیر گزارش‌های مشابه درباره تخریب میراث فرهنگی ایران به دفعات منتشر شده. در گفتگو با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه، از او درباره علت تکرار چنین حوادثی پرسیدم.
اول اینکه به نظر میرسه که در واقع میراث کشور ما متولی نداره. دومین نکته‌ای که وجود داره اینه که خیلی هم نباید گول این بحث ها رو بخوریم که ما پیگیری میکنیم، ما پرونده سازی میکنیم، به خاطر اینکه به تجربه نشون داده شده که هیچ کدوم از این پیگیری ها به نتیجه نرسیده. ببینید الان دو روز هستش که توی فضای مجازی به جز حالا این داستان تخریب کاشی های خانقاه نطنز، دو روز تو فضای مجازی فیلم های منتشر شده از بافت تاریخی شهر یزد که در یونسکو ثبت شده بافت تاریخی شهر یزد، و ما داریم فیلم هایی میبینیم از تخریب بافت تاریخی یزد. این یعنی این که حتی ثبت جهانی یه اثر توی ایران دیگه بازدارندگی برای تخریبش نداره. نه کسی محکوم میشه، نه برای کسی پرونده ای تشکیل میشه و نه پیگیری میشه. بنابراین نمیتونیم انتظار داشته باشیم الان در مورد یه شهری مثل نطنز که مطمئنن اون خانقاه و اون مسجد کسی رو نگهبانی نداشته برای این اثر، نمیتونیم خیلی هم انتظار داشته باشیم که الان پیگیر این داستان باشن. نکته‌ای که وجود داره حجم تخریب و آسیبی که داره به میراث کشور ما زده میشه از اوایل انقلاب بیشتر هستش. ببینید اوایل انقلاب ما با چند تا اسم مواجه هستیم و با چند نمونه از تخریب که همگان میدونیم و حتی میدونیم که در موردش بزرگنمایی هم شده، اما متاسفانه الان در دوره‌ای داریم به سر میبریم که حجم تخریب ها بسیار گسترده است و از شمارش بیرونه و ما حتی اسمی هم نداریم از کسانی که دارن اینا رو تخریب میکنن. متاسفانه همگانی شده، یعنی هم مردم و هم حکومت دست به دست هم دادن و دارن این آثار رو تخریب میکنن.
این روزها در شبکه‌های اجتماعی صفحاتی تحت عنوان گنجیابی یا آموزش گنجیابی طرفدارانی پیدا کرده، گاهی وقتا طرفداران میلیونی پیدا کرده. این پدیده از کجا آمده و دنبال چه هست؟
متاسفانه یک رابطه کاملا مستقیمی بین افزایش این پیش های گنجیابی و شرایط اقتصادی مردم وجود داره. یعنی این پیش ها در سالهای اخیر خیلی مورد توجه و استقبال قرار گرفتن و نکته دردناک ماجرا اینه که من خودم از وجود این پیج ها خیلی آزار نمیبینم. موضوع کامنت ها و حمایت های مردمی هستش که داره از این پیج ها میشه و برای مثال دارم میگم یکی از این پیج ها که ما خودمون افشاگریش رو انجام دادیم کسی هست که نه دیپلم داره و چند تا پرونده سرقت داره توی دادگاه های مختلف و این آدم الان داره به عنوان دکتر باستان شناس و گنجیاب داره کار میکنه، فالوورهای بیشماری داره.
سوال الان اینه که با توجه به این نظارتی که بر فضای مجازی وجود داره و ما میبینیم که خیلی از صفحات رو به خاطر اتهامهایی از قبیل برداشتن حجاب اجباری یا مثلا مدلینگ یا رقص صفحات رو تعطیل میکنن یا مسدود میکنن، چطور این صفحات داره به این شکل فعالیت میکنه و طرفدارهای پرشمار هم داره؟
به این دلیل که اصلا حکومت براش این اولویت نیست که بخواد از آثار تاریخی ما حفاظت کنه. دست این افراد بسیار بازه در تخریب میراث کشور. و نکته دومی که وجود داره که من روش تاکید میکنم اینه که بسیاری از این افراد کسانی هستند که با افراد اطلاعاتی و امنیتی دارن همکاری میکنن. ببینید حدود یک ماه پیش خبری اومد بیرون مبنی بر اینکه یکی از همین افراد در همدان بازداشت شده. این فرد بعد از 3 روز از بازداشت اومد بیرون. تمام این افراد بعد از 2-3 روز که تطمیع میشن آزاد میشن و در واقع برده حکومت و سیستم اطلاعاتی اون میشن و شروع میکنن در واقع برای سیستم اطلاعاتی جمهوری اسلامی کار کردن. چنین کار سیستماتیکی و تبلیغاتی که اینا دارن توی پیج های اینستا انجام میدن کاریه که با هماهنگی داره انجام میشه، یعنی غیر از این نمیتونه باشه.
آیا راه حلی هست برای برون رفت از این وضعیت و برای حفظ آثار باستانی که به این شکل داره مورد هجمه قرار میگیره؟
ببینید متاسفانه الان نه دغدغه‌ای نه در بین مردم وجود داره نه در بین حکومت وجود داره و بحث دوم اینه که اصلا بودجه‌ای هم اینها ندارن برای اینکه بخوام برای هر اثر تاریخی نگهبان بذارن و اصلا بودجه‌ای هم که برای وزارت خونه تعلق میگیره وزارت میراث بودجه‌ای هستش که فقط کفاف در واقع پروژه‌های اصلی و پرداخت حقوق ماهیانه کارمندان رو میده. چیزی که ذهن ما دغدغه‌مندان میراث رو چند وقت درگیر کرده این هستش که بهترین کار اینه که ما بیایم روی نسل جوانتر کار بکنیم، روی پسرها و دخترهای نوجوانی که هنوز میشه به اینها آموزش داد که چجوری میشه از آثار و میراث تاریخیشون برای حفظ هویت خودشون به دفاع بکنن و ارزشمند بشه این ماجرا براشون.
هستی پودفروش بود، کارشناس میراث فرهنگی در ترکیه. در گستره شهر تهران گسل‌های کوچک و بزرگ بسیاری وجود دارد که پایتخت را مستعد وقوع زمین لرزه می‌کند. هر از چندی مقام‌ها و کارشناسان در مورد حتمی بودن زلزله و پیامدهای هولناک آن برای ساکنان شهر تهران هشدار می‌دهند. در تازه‌ترین این هشدارها یک عضو شورای شهر در مورد عواقب زلزله‌ای با قدرت بالای 7 درجه اعلام خطر کرده. مهداد میردامادی گزارش می‌دهد.
تهران بر روی چندین گسل فعال و نیمه فعال قرار دارد که از مهمترین آنها میتوان به گسل‌های مشا، شمال تهران، ری و پارچین اشاره کرد. وجود همین گسل‌ها و سابقه تاریخی فعالیت‌های آنان پایتخت را مستعد وقوع زمین‌لرزه‌های بزرگ کرده است. در تازه‌ترین اعلام خطر در مورد وقوع چنین زمین‌لرزه‌ای محمد آقامیری رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران در سخنرانی خود در صحن شورا چنین اظهار داشت.
من اساس اون چی کارشناسان بگن دوره بازگشت زلزله بالای 7 ریشتر بوده 150 ساله و الان 180 سال از اون دوره بازگشت گذشته، یعنی ما 30 سال تو وقت اضافه هستیم و 30 سال پیش زلزله 7 ریشتر نمی اومد.
در مورد عواقب وقوع چنین اتفاقی محمد آقامیری تنها به وسعت بافت فرسوده تهران و شمار ساکنان آن اشاره کرد و گفت که نمیخواهد در این اوضاع وخیم اقتصادی و معیشتی خاطر ساکنان پایتخت را نگرانتر کند.
شهر تهران 4420 هکتار بافت فرسوده دارد. چیزی بوده که 1 میلیون نفر این بافت فرسوده زندگی میکنن و آمارهای خیلی عجیب و غریبی میدن که من نمیخوام پشت تریبون بگم.
ساسان شاهروخی مهندس ژئوتکنیک و مدیرعامل شرکت دانش بنیان در گفتگو با صدای جمهوری اسلامی با برشمردن دلایلی میگوید مشکل این است که میزان مخاطرات وقوع زلزله در ایران بالاست.
در مقایسه با کشورهای زلزله خیز دنیا مثلا فرض کنید ژاپن یا در امریکای جنوبی در شیلی، ما چندان کشور لرزه خیزی به حساب نمیایم، متوسط هستیم، ولی ریسک زلزله یا خطر زلزله در کشور ما بسیار بالاست. یکی از این علل میتونه این باشه که بسیاری از شهرهای پرجمعیت ما در نزدیکی گسل‌های اصلی فعال پناه شدن، یا حالا در مورد کیفیت ساخت میتونیم صحبت کنیم، یا در نبود یک سیستم کارآمد مدیریت بحران. اینا همه چیزایی هستند که خیلی ارتباط خاصی به لرزخیزی یک کشور ندارند.
شایان توجه است که در شهری مانند تهران سازمان مدیریت بحران کشور که ظاهراً باید متولی عملیات امداد و نجات در زمان وقوع زمین لرزه باشد، ساختمانش در کوچه های محله الهیه تهران است و با شاهراهای اصلی شهر بسیار فاصله دارد. اما به گفته سالار آریان مقدم، استاد دانشگاه و پژوهشگر مهندسی عمران به صدای جمهوری اسلامی، مشکل دیگر این است که سوله های امدادی هم خود در زمان وقوع زلزله آسیب پذیرند.
من نگران سوله های مدیریت بحرانی هم که نیروهای میدانی قرار هست داخل اینا باشن. همینا رو هم شما یه آماری بگیرید، خیلی هاشون الان پرن، کاربری های دیگه دارن، یواشکی اجاره داده شدن. یه زمانی یه برنامه معروف تلویزیونی تو یکی از اینا برگزار میشد. یک برنامه سالها پیش تدوین شد به عنوان برنامه دوام و در ذیل اون تعدادی سوله به نظر گرفته شد، ولی خب اینها الان خیلی وقته که بحث نگهداریشون، بحث این که اصلا توی اون زنجیره مدیریت بحران جاشون درست هست و هم وصل هستن، یه مقداری روی این قضیه هنوز ما مشکل داریم.
با وجود مشکلات عدیده در شهر تهران، کدام جنبه‌های شهری باید در اولویت توجه قرار بگیرد؟ محمد صالح شکوهی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، به مشکل تراکم جمعیتی و لزوم کاهش آن اشاره دارد.
در شهر تهران تراکممون حدود 140 نفر بر هکتار جمعیت، ولی مثلا تو آمریکا می‌بینیم تو شهرهای بزرگش هم تراکمشون شاید 20 نفر بر هکتار باشه. تو انگلستان مثلا حالا یه خود بیشتر، یا تو اروپای خود بیشتر، بازم اینجای مثلا به 50-60 نفر بر هکتار بیشتر نمیرسه. تو شهرهای دیگه کشورم، تو کلان شهرامون مثلا 90 تا 100 نفر معمولا تراکم جمعیتمون هست.
علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در مصاحبه با رادیو دولتی ایران از شیوه ساخت و نبود دسترسی شهری به عنوان مشکلات یاد می‌کند که رسیدگی به آنان باید در اولویت باشد.
ساختمان‌های با آوار سنگین، ساختمان‌های بنایی، ساختمان‌هایی که فاقد مقاومت لازم در برابر زلزله هنوز هم زیاد هست. در تهرانی که حدود 1,000,000 پلاک ساختمانی هست، حدود 250,000 پلاک ما در بافت فرسوده است. حدود 60-70% این پلاک‌های ساختمانی هم برآورد میشه ناپایدار باشن. ثانی عدم امکان امدادرسانی در بافت‌های معابر تنگ و در واقع نفوذناپذیر تلفات رو بالا میبره.
به گفته کارشناسان، خطر وقوع زمین لرزه در تهران جدی و حتمی است و آنگونه که ساسان شاهرخی، کارشناس مهندسی عمران، میگوید هزینه آن به پای شهروندان نوشته شده است.
چون ما نمیبینیم امروز در تهران زلزله نیامده پس هزینه ای نداره، این غلطه. هزینه زلزله تهران به نام ما نوشته شده است. اینکه چه روزی از ما مطالبه بشود، بحث زمانه، بحث این نیستش که اصلش زیر سوال باشه.
باید امید داشت که با نهیب کارشناسان و هوشیاری و مطالبه‌گری شهروندان، اولویت‌ها برای مقابله و مدیریت زلزله شناخته شود و آگاهانه خسارات و تلفات وقوع زمین لرزه کاهش بیابد.
گزارشی را می‌شنیدید از مهرداد میردامادی. جسد جین هکمن، بازیگر شناخته شده همراه همسر و سگشان، بامداد پنجشنبه به وقت ایران در خانهشان در ایالت نیو مکسیکوی آمریکا پیدا شد. آقای هکمن از معروفترین بازیگران دهه‌های 70 و 80 میلادی بود که به ویژه در ایران با فیلم‌هایی چون ارتباط فرانسوی، بانی و کلاید، مکالمه و نابخشوده شناخته می‌شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
This is Gene Hackman. Happy holidays.
مرگ یکی از نمادهای بازیگری دنیای سینما در 95 سالگی. بامداد پنج شنبه به وقت ایران جسد جین هکمن در کنار همسرش بتسی آرکابا و سگشان در منزل این دو در شهر سانتافه ایالت نیو مکسیکوی آمریکا پیدا شد. هنوز علت مرگ آنها مشخص نشده و پلیس گفته نشانه مشکوکی ندیده و همچنان مشغول تحقیقات در این باره است. با کارنامه پربار از حضور در فیلم‌های پرتماشاگر و تقدیر شده و همکاری با فیلمسازان معتبر، جین هکمن از نام‌های پر افتخار دنیای سینما بود. بیش از 4 دهه در سطح اول دنیای بازیگری حضور داشت و 5 بار نامزد دریافت جایزه اسکار شد و 2 بار برای 2 فیلم بسیار دیده شده کارنامه‌اش این جایزه معتبر را به خانه برد.
Popeye's here. Get your hands on your heads. Get off the bar and get on the wall.
یک بار سال 1973 برای بازی در نقش کارگاه پلیس در اکشن جنایی پلیسی ارتباط فرانسوی ساخته ویلیام فردکین و بار دیگر نزدیک به دو دهه بعد در وسترن مدرن کلینت ایستوود با نام نابخشوده به نقش کلانتر شهر. And the Oscar goes to Gene Hackman and Unforgiven. او چهار بار هم جایزه معتبر گلدن گلوب را دریافت کرد و از سوی بسیاری از منتقدان به عنوان یکی از نمادهای هالیوود در دهه‌های 70 و 80 میلادی معرفی شد. جین هکمن کار بازیگری را از سنین جوانی در اوایل دهه 60 میلادی آغاز کرد. ابتدا در کالیفرنیا و بعد در نیویورک در نمایش‌های مختلفی بازی کرد و حضورش در فیلم لیلیت ساخته رابرت راسن در سال 1964 او را به فعالان سینمایی شناساند. اما بازیش در نقش مکمل در فیلم جاده‌ای نمادین بانی و کلاید ساخته آرتور پن در کنار وارن بیتی و فید داناوی بود که سرآغاز شهرت و اعتبارش شد. با کسب نامزدی اسکار در رشته بهترین بازیگر مرد برای این فیلم، راه برای موفقیت‌های بعدیش هموار شد. جین هکمن تا قبل از بازنشستگی زود هنگامش در سال 2004 میلادی در حدود 80 فیلم بازی کرد و 43 سال در سطح اولیه بازیگری هالیوود حضور داشت. فیلم‌های ماجرای پوزیدون، مترسک، مکالمه ساخته تحسین شده فرانسیس فورد کاپولا، میسیسیپی در آتش و خانواده اشرافی تننبام ساخته وس اندرسون از دیگر فیلم‌های برجسته جین هکمن هستند. ناصر طهماسب، ایرج ناظریان و نصرالله مدقالچی از جمله دوبلورهای صدای جین هکمن در فیلم‌های نمایش داده شده او در ایران بودند.
همه این کارا عالیه، ولی شما مأمور منطقه بدفورد هستین، نریچو.
یعنی چی؟ اگه ما رو مأمور اونجا کنی چطور میشه؟ یه فرصتی بده که بفهمیم اونجا خبری هست یا نه. همه دنبال واینستاک هستن، شاید اون سرنخی باشه که ما دنبالش میگردیم. این کار از ما ساخته.
جین هکمن از سال 2004 که خود را از بازیگری بازنشسته کرد، به نوشتن رمان‌های تاریخی روی آورد و در این کار به موفقیت‌هایی هم دست یافت.
از بابک غفوری آذر میشنیدید. سیارکی که پیشتر اعلام شده ممکن است در سال 1411 با زمین برخورد کند، دیگر خطری برای زمین نیست. اردشیر طیبی.
ستاره شناسان میگویند احتمال برخورد شهاب سنگی که قرار است سال 2032 از نزدیکی زمین عبور کند با زمین بسیار کاهش یافته و دیگر نگران کننده نیست. برآوردهای پیشین نشان می‌داد که حدود 3% احتمال دارد این شهاب سنگ که YR2024 نام دارد با زمین برخورد کند. این شیء آسمانی پیشتر در ماه دسامبر 2024 توسط تلسکوپی در شیلی رصد شده بود. یک هفته پیش این شهاب سنگ بالاترین درصد احتمال برخورد یک جرم رصد شده با زمین را ثبت کرد و ناسا اعلام کرد 3.1% احتمال دارد که این شهاب سنگ در دوم دی 1411 به زمین برخورد کند. با این حال همانطور که دانشمندان پیشتر هم انتظار داشتند، مشاهدات جدیدی که از تلسکوپ‌های در سراسر جهان ثبت شد، به تدریج احتمال برخورد مستقیم این جسم با زمین را بسیار کاهش داد. سازمان فضایی اروپا میگوید که اکنون احتمال برخورد YR2024 با زمین به 0.001% رسیده است و افزود که سطح تهدید در مقیاس تورینو به 0 رسیده است. مقیاس تورینو که به نام مقیاس ارزیابی خطر برخورد نزدیک نیز شناخته می شود، یک سیستم رده‌بندی است که برای اندازه‌گیری خطر احتمالی برخورد سیارک‌ها با زمین استفاده می شود. این مقیاس از 0 تا 10 متغیر است که 0 به معنای عدم خطر برخورد یا خطر ناچیز است و 10 نشان دهنده برخورد قریب الوقوع است که می تواند تهدید جدی برای بقای زندگی بر روی زمین باشد. با وجود کاهش شدید خطر، تلسکوپ فضایی جیمز وب قرار است در ماه‌های آتی همچنان به مشاهده شهاب سنگ YR2024 ادامه دهد. دانشمندان میگویند حتی اگر این شهاب سنگ مستقیم به سمت زمین می آمد نیز قادر بودیم از خود محافظت کنیم. پیشتر و در سال 2022 ناسا در مأموریت دارت که مخفف آزمایش تغییر مسیر سیارک دوگانه است، موفق شده بود مسیر حرکتی یک سیارک کوچک را به طور آزمایشی تغییر دهد. ریچارد مویزل رئیس دفتر دفاع سیاره سازمان فضایی اروپا به خبرگزاری فرانسه گفت که رصد این شهاب سنگ و سپس رد برخورد مستقیم آن با زمین یک تمرین بسیار هیجان انگیز و آموزنده بود. مویزل گفت که چندین تلسکوپ جدید مانند ورا روبین و فلای آی که در آستانه بهره برداری هستند به ستاره شناسان امکان خواهند داد تا شهاب سنگ‌ها را سریع‌تر تشخیص دهند. پول چوداس، مدیر مرکز مطالعات اجسام نزدیک به زمین در ناسا، به رادیوی عمومی ملی آمریکا گفت که بیشتر اجسام بزرگ آسمانی که خطر بالقوه‌ای برای برخورد با زمین دارند، شناسایی شدند، اما بسیاری از اجسام کوچک هنوز شناسایی نشدند. کنگره ایالات متحده در سال 2005 از ناسا خواسته بود تا 90% از تمام اجسام نزدیک به زمین را که از 140 متر بزرگتر هستند تا سال 2020 شناسایی کنند. چوداس میگوید که مرکز تحت مدیریت او در ناسا اکنون 45% از این اشیا را شناسایی کرده است. ناسا قصد دارد تا سال 2027 تلسکوپ فضایی مادون قرمزی را برای شکار اجرام آسمانی نزدیک به زمین راه اندازی کند. این تلسکوپ می تواند شهاب سنگ های بیشتری را نسبت به آنچه که تاکنون ثبت شده شناسایی کند.
از اردشیر طیبی می شنیدید و با این گزارش به پایان این برنامه ایستگاه 19 از رادیو فردا می رسیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزارم و مثل همیشه ازتون دعوت می کنم که در بخش های بعدی هم همچنان همراه رادیو فردا بمانید. اوقاتتون خوش.